نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی لباس جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشون مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف. آنچه می‌شنوید قسمت دیگر از مجموعه برنامه دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف هستش که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. در برنامه امروز هم در محضر میهمان و کارشناس محترم برنامه، محقق و پژوهشگر جناب استاد مظاهری سیف هستیم. خدمت ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که اینجا خدمتشون هستیم و شنوندگان هوشمند برنامه.
در برنامه امروز هم در خدمت 4 تن از دانشجویان عزیز هستیم، جناب زیدآبادی، جناب افشین، جناب طاهری و جناب مظهری. خدمت این عزیزان هم سلام عرض میکنم. ان شاء الله که در طول برنامه بتونیم از مباحثی که مطرح میشه و نکاتی که دوستان هم اضافه میکنن و سوالاتی که مطرح میشه شما شنوندگان عزیز هم بهره مند باشید. فکر کنم شنوندگانی که تازه به جمع این برنامه پیوسته باشن، دوستان که بدونن که برنامه دانشجو در مورد چی داره صحبت میکنه. اما دوست عزیز بدانید برنامه ما حداقل در دو برنامه اخیر در خصوص فهم درست قانون جذب با شما عزیزان و مخاطبینش ارتباط برقرار میکنه و علت این که به این موضوع پرداختیم این هستش که در سالهای اخیر، در دهه اخیر و بالاخص سالهای اخیر ما مواجه هستیم که تحت عناوین تکنولوژی فکر یا قوانینی که برای موفقیت تعریف میشه، همایش‌ها، کتاب‌ها، سی‌دی‌ها، فیلم‌ها و مقالاتی در اختیار عموم مردم قرار میگیره و با توجه به اینکه انسان هم اساساً با امید زنده است، بیراهه‌هایی رو به عنوان راه به مردم معرفی می‌کنه. ما سعی می‌کنیم با بررسی قانون جذب که نقطه محوری و نقطه محوری این در واقع این شبه تعلیمات هستش، در واقع جامعه مخاطب خودمون رو نسبت به این موضوع واکسینه کنیم و برحذر باشیم از پرتگاه‌ها و لغزشگاه‌هایی که این بستر برای افراد و عموم جامعه ما فراهم می‌کنه. جناب استاد این مقدمه رو عرض کردم تا انشالله شما هم خلاصه از مباحث جلسه گذشته بفرمایید تا وارد مسیر بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که ما در جلسه قبل خدمت دوستان بودیم و بهش پرداختیم این بود که خیلی وقتها افرادی که فکر میکنن قانون جذب درسته، حتی در زندگیشون اون رو تجربه کردن، در واقع مسائل دیگری رو به جای قانون جذب دارن مطرح میکنن و خود قانون جذب که اصل مفهومش اینه که ذهن ما میتونه روی کائنات تاثیر بذاره و اون چیزایی که ما میخواییم رو خلق کنه یا جذب کنه و در اختیار ما قرار بده، اصل این قانون رو انگار فراموش میکنن و میگن قانون جذب همون امید داشتنه، همون حس خوبیه که ما گاهی اوقات تو زندگی تجربه میکنیم و اون روز روز خوبی میشه برای ما، یا اینکه موارد مختلف گاهی میگن همون دعاست، همون تفکره و به ارزش‌های دینی نسبتش میدن، در حالی که قانون جذب خب یه موضوعیه که به تازگی داره در جامعه ما به خصوص مطرح میشه و به طور گسترده در دنیا هم تقریبا میشه گفت تازگی داره، به این نحو داره مطرح میشه. ما به این ایده تازه، به این تئوری جدید باید توجه بکنیم، ولی اون چیزی که ما از قبل میدونستیم و گاه هم بهش عمل میکردیم که این رازی نیست کشف شده باشه. ما سعی کردیم این موضوع مقدار مشخص بشه تا انشالله حالا در این برنامه یا برنامه های بعدی برسیم که یه مقدار به نقد و بررسی بیشتری در موردش بپردازیم.
حالا پیش از اینکه دوستان سوالی رو مطرح بکنن، پیش از ورود به استدیو یکی از دوستان یه تجربه شخصیش رو در اختیار من قرار داد، برام جالب بود. میگفتش که من روزی که صبح مثلا حالا شب خواب خوبی رو داشتم، استراحت خوبی رو انجام دادم، صبح با یه حس و حال خوبی از خواب پا میشم و کلن یه خوشبینی خاصی نسبت به اون روزم و اون آغازی که دارم به خاطر حداقل اتفاقاتی که برای من افتاده، میبینم که تا پایان اون روز رو روز خوبی رو سپری کردم. یعنی انگار این احساس خوب یک بستر و یک مداری رو تعریف میکنه که من رو کنترل میکنه، بر اعصاب و روانم مسلط‌تر هستم، توی ارتباطاتم با دیگران انگار بهتر دارم برخورد میکنم. حالا برعکسش هم هست، یعنی روزهایی که من اینو دارم اضافه میکنم، این تجربه این دوستمون بود، اما گاهی اوقات که مثلا با یک اتفاق بعد از خواب بیدار میشیم، مثلا با یک صدای مهیب، انگار که این خاطره و این ضربه روحی، این ضربه حتی جسمی، به هر حال وقتی گوش ما آزرده میشه انگار تمام تن ما تحت تاثیر قرار میگیره، انگار تا آخر شب احساس میکنیم. اون اصطلاحی که حالا در بین مردم خیلی شاید میگن فلانی از دنده چپ پا شده، انگار اون روز روز بدبیاری ماست. خب این نمیتونه به عنوان یکی از اتفاقاتی که قانون جذب میتونه رقمش بزنه شکل بگیره.
اینجا الان دو تا موضوع داره مطرح میشه و این دو تا اولا با هم فرق داره و دوم این که با قانون جذب فرق داره. یکیش اینه که ما یه روزی احساس خوبی داریم و اون روز چقدر روز خوبیه برای ما، اتفاقای خوب میفته، اتفاقای بد نمیفته. این احساس خوب داشتن که قانون جذب نیست. قانون جذب میگه شما هر چیزی که میخوای تصور کن، تخیل کن، تجسم کن، بهش میرسی. اینی که من احساس خوب دارم خب خیلی طبیعیه، من اگه یکم بهم یه حرف بدی بزنه کمتر آزرده میشم، میتونم ببخشمش، میتونم از کنارش رد بشم بدون دلخوری زیاد، میتونم راحت از او چشم پوشی بکنم از خطاش. و همون روز من خب به خاطر این نشاط بیشتری که دارم کارهامو با لذت و اشتیاق به بیشتری انجام میدم و بدون شک کاری که با اشتیاق، با میل، با توجه انجام میشه خیلی بهتر از آب در میاد نسبت به اون کاری که با بی‌رغبتی و بی‌میلی و اکراهمو انجامش میدیم. شما یه غذا بپز و یه نیمرو درست کن بی میل، با خستگی، و یه نیمرو درست کن با اشتیاق و سرحالی و اینا، ببین تأثیر اصلا غذا فرق میکنه. یه نیمرو ساده، یه چایی ساده رو شما وقتی با حال و حوصله دم میکنی یا بی حال و حوصله دم میکنی خیلی طعمش اصلا عوض میشه. این تأثیر روحیه و احساس ما بر کارمون یه موضوعه، تأثیر تصویر ذهنی و تجسمهای ما بر کائنات یه چیز دیگه است. خیلی اینا با هم متفاوتن. بدون شک احساس ما در رفتارها و کارهامون تأثیر داره، حتی رو دیگران هم میتونه تأثیر خوب یا بدی داشته باشه. اینا قانون جذب نیست.
ممنون از شما. خب این سوال مقدمه شد تا سوالات دوستان عزیز حاضر در استودیو رو بشنویم. جناب آقای افشین در خدمت شما هستیم.
هدفمون از نماز خوندن نزدیک شدن به خداست. یعنی تو نماز توجه به خدا توجه داریم، و این در صورت اخلاقی و عرفانی که به ما تو بحث‌های مذهبی گفتن اینطوری بود که تو نماز توجه خودمون رو به سمت خدا همیشه داشته باشیم. این همون قانون جذب نیست؟ به خاطر اینکه ما بخوایم نزدیک بشیم به خدا باید توجه به خدا داشته باشیم.
حالا من اضافه کنم به نکته‌ای که جناب یفشین فرمودن، ما تو روایات داریم که یکی از مقدمات نماز این هستش که مثلا داریم وضو میگیریم، این رو هم اساتید اخلاق میگن هم تو متون روایی ما هم هست، که وقتی شما وضو رو رو به قبله میگیرید یک اثر مستقیم و روحی روانی داره تو نماز و اون تمرکزی که شما تو نماز دارید. حالا من نه مؤید صحبت های افشین هستم و نه در واقع نقد میکنم، اما خواستم اضافه کنم به مطلبی که ایشون فرمود.
خیلی خوب بود و حالا هوای این جلسه ما رو عوض کردید با این حرفای معنوی و قشنگتون. اما اینجا باز قانون جذب اصلا ورودی نداره، اصلا ربطی به قانون جذب نداره این موضوع. قانون جذب باز من تکرار میکنم یعنی تأثیر تصور و تجسم شما بر کائنات، اون چیزایی که دوست دارید حاصل بشه. اون چیزی که الان شما بهش اشاره میفرمایید ریشش اینجاست، فهمش با این موضوع روشن میشه که خدای متعال همه هستی رو پر کرده، حضور او و جلوه های او همه جا هست، همه عالم پر از حضور خداست، وجود ما هم پر از حضور خداست، پر از نور خداست. و ما در اثر غفلت و بی‌توجهی متوجه حضور خدا نیستیم و این یعنی بعد ما، دوری ما، پرت شدن ما از عالم معرفت و عشق الهی و نور الهی. حالا این غفلت رو چجور میشه درمان کرد؟ با توجه، با حضور قلب، با ذکر و یاد خداوند. ربطی به قانون جذب نداره. یه حقیقتی هست ما ازش غافلیم. یه نوری تمام وجود ما رو پر کرده، تمام عالم رو پر کرده و ما نمیبینیمش. سرگرم مشغله های روزمره و زندگی عادی خودمون هستیم و اون توجهی که شما میفرمایید باعث میشه این غفلته کنار بره، ما او رو ببینیم، نشانه ها و آیات الهی رو که در آفاق و انفس داره جلوه‌گری میکنه و ما رو به سوی او هدایت میکنه، ما میخواییم متوجه این بشیم و این با توجه حاصل میشه. قانون جذب نیست، ما خدا رو نه خلق میکنیم نه جذب میکنیم، خدا هست و ما هم همه وجودمون وابسته به اونه، فقر نسبت به اونه، عین ربط به خداست، نیاز مطلق در برابر اونه و با توجه به این حقیقت ما هم خودمون رو بهتر میشناسیم هم خدا رو بهتر میشناسیم. هیچ ارتباطی با قانون جذب نداره.
خب ممنون از شما جناب استاد. اما اجازه بفرمایید که در خدمت جناب زیدآبادی باشیم. سوالتون مطرح بفرمایید.
استاد سوالی که حالا اینجا مطرح میشه با توجه به این حرف اخیرتون و اینا، مسئله اینجاست که ما توی این کنفرانس ها و این جلساتی که حالا توی سطح کشور هم بسیار، من به عنوان مثال شهرستان خودمون رو عرض میکنم خدمتتون که حالا من خودم یه زمانی اصلا بسیار درگیر این بحث بودم، کتاب تکنولوژی فکر اصلا یه چیزی بود که من میخریدمش و دوستام هدیه میدادم، اون موقع حالا 2000 تومان الان نمیدونم چقدره. بس یا مثلا جلساتی که الان با قیمت بلیت‌های زیاد و اینا و چه مخاطبای زیادی توی شهرستان تشکیل میشه، اینه که توی این جلسات و توی این کتاب‌ها و اینا یه درصد زیادی از دعوت‌هاشون و پیام‌هاشون به بحث مثلا مسائل خداشناسی و بعد ارتباط با خداوند تعلق داره. یعنی آدم نگاه می‌کنه می‌بینه حتی یه بعضی از این جلساتش بسیار شبیه به جلسات برگزار شده تو مثلا محافل دینی مثل مسجد و ایناست و حالا مسائلی که توشون بیان میشه در مثلا قالب جملات قصار و یا مثلا پیام‌های اخلاقی که داده میشن، حالا چه داخلی ها چه خارجی ها، بسیار شباهت داره به احادیث و روایتی که از ائمه به ما رسیده و حتی عینا می‌بینیم تکرار شده. مثلا احادیثی که از وجود مقدس امیرالمومنین نقل شده بینیم که از زبان یه فرد مثلا آمریکایی داره بیان میشه. میخوام ببینم اینا، این خدایی که توی این جلسات تبلیغ میشه، اون معارفی که توی این جلسات چیز میشه، چه ارتباطی داره با اون خدایی که ما توی اسلام ناب مثلا باش سر و کار داریم؟ این خدایی که مثلا اینا تبلیغش میکنه چه فرقی داره با اون خدایی که حالا ما سعی میکنیم واقعا بشناسیمش و بپرستیمش؟
من ببینید یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که اگر شما اون شالوده اصلی قانون جذب رو بگذارید جلوی چشمتون، می‌بینید که اصلا بدون اعتقاد به خدا همینه که هست. یعنی اعتقاد به خدا یک رنگی است، یک لعابی است که قانون جذب به علت ورودش به فضای فرهنگی خداگرای ما این رنگ و لعاب رو به خودش گرفته. یا به تعبیر دیگه اساتیدی که دارن این قانون جذب رو آموزش میدن، چون آوردن توی فضای فرهنگی دینی و خدا محور دارن اینو میگن، یه رنگ و لعاب خدایی هم بهش میدن، گاهی اوقات گریز میزنن به مسائل معنوی و خدا پیغمبر، در حالی که شما قانون جذب و اوریان اون چی که هست در حد ذات خودش در نظر بگیرید، اینه که ذهن ما، تصور و تجسم ما میتونه آرزوی ما رو محقق بکنه. حالا آرزوی شما چیه؟ هیچی، اینه که من برم بزنم خونه همسایه بغیرم قصب کنم، تصاحب بکنم، برای خودم بشه. قانون جذب آیا میگه نکن؟ غلط در میاد؟ نه، اصلا تو فیلم راست تصریح میکنن، میگن قانون جذب هیچ ربطی به اصول اخلاقی نداره، تصریح شده این و اونجا تو کتابشون هم اومده، تو فیلم مطرح میکنن، همشون هم میگن وقتی هم شما بررسی میکنیم همینه، اصلا ربطی به اصول اخلاقی نداره، ربطی به مسائل معنوی نداره، بلکه همینجوری قانونه که میتونی شما ازش استفاده کنی. حالا یکی ممکنه بخواد بره در اهداف خیرخواهانه مثلا بگه من استفاده میکنم، من تصور میکنم که پولدار بشم و با این پولهام مثلا یه خانه برای یتیما درست بکنم. حالا دستت درد نکنه آفرین، ولی این قانونی که تو داری میگی اول جای بررسی داره تا ببینیم درست هست یا درست نیست و چه کارهایی میتونه داشته باشه. اما اون موضوعی که شما میفرمایید چه خدایی رو حالا داره این معرفی میکنه، این بحث دقیقیه. قانون جذب یه موقعی هست ما میگیم یه آقای خاصی، مثلا یه کسی که الان داره در ایران در کشور ما قانون جذب رو با اون لعاب دینیش عرضه میکنه میبینیم بررسی میکنیم، این یه طرف قضیه است. یه موقع هست میگیم نه، قانون جذب رو با اون کلیتش، تمام اون کسانی که دارن در مورد قانون جذب صحبت میکنن و میکنند و افکارشون حرفاشون اینا رو کنار هم قرار میدیم بررسی میکنیم و اون موقع است که ما متوجه میشیم قانون جذب مبتنی بر این باور است که خدا در عالم متعالی نیست. خدا همان نیروی درونی ماست، همون خلاقیت ماست، اصلا خود انسان در جایگاه خدایی نشسته. که اینها حالا جای بحث داره و من میتونم قضیه رو ریشه هاشو بیشتر باز بکنم برای شما. من تو جلسه قبلم اشاره کردم 10 قانون وجود داره، 10 باور وجود داره که این 10 باور دین جدیدی رو ساختن و این دین جدید داره در دنیا ترویج میشه و بنا اینه که جایگزین این ادیان اصیل بشه، اسلام، مسیحیت، یهودیت. این دین جدید الان داره ترویج میشه، این چیزی که من درز میکنم به صراحت بیان شده و یکی از اصول 10 این دین جدید law of attraction، همین قانون جذبه. یکی دیگهش انسان خداییه، انسان رو در جایگاه خدایی مینشونن. قانون جذب اون کسایی که خالص و نابش رو مطرح میکنن مبتنی بر اینه که تو خودت خدایی، تو خودت بالقوه خدایی و باید این خدای درون تو بیدار کنی. حالا اینه تو کشورهای مسیحی میرن میگن مسیح درون تو بیدار کن، تو کشورهای بودایی تو فرهنگ بودایی میرن اینو عرضه میکنن میگن بودای درون تو پیدا بکن، در کشور اسلامی میان اگه بتونن میگن خدای درون تو پیدا کن. کشف بالقوه الهی بودن، این تعبیری که بعضی از این جریان‌هایی که تهشون میرسه به همین قانون جذب و این دین جدید جهانی، اینو به صراحت گفتن. حالا بعضی دیگه اینو نمیگن، همه لوازمشو میگن، میگن شما با نیروی فکرت، با تجسمت، با این قوانین میتونی پروسه خلق رو پیش ببری، نمیدونم یه حرفایی میزنن دقیقاً لوازم خدا بودن شما رو مطرح میکنن بدون اینکه بگن تو خدایی. یه خود اینجا غیر صادقانه قضیه داره پیش میره، ولی اون اصل قانون جذب و اساتید حقیقیش که این ایرانی ها از اونا یاد گرفتن دارن میگن و حرفاشون جملاتشون دقیقا کپی اونهاست، فقط اینجاهاشو حفظ کردن و به این نحو در فرهنگ ما نمیگن، چون اگه بگن مردم نمیپذیرن به این صورت، ولی لوازمشون میگن که شما با ذهنت، با تجسمت، با قدرت ذهنیت میتونی خلق کنی، میتونی جذب کنی، کائنات فرمانبردار تو هست، هرچی بگی میشه. این یعنی خدا دیگه، ما تعارف که نداریم که. بعد همه اینها بدون اون مقدمات تزکیه نفس و عبودیت و رسیدن به درجات قرب الهی که بگیم به خاطر اولیاء الله، درجات اولیاء اللهیه که یه فردی به این رسیده، میبینید اینا اصلا وجود نداره. و مبنای خداشناسانه‌ای که قانون جذب بر اون استواره خدا انگاری انسانه.
دوستان اگه سوال نداشته باشم، بنده خودم سوال دارم از محضر کارشناس محترم. بله، در خدمت جناب مذهلی هستم.
طبق قانون جذب اینجوری میتونم بگم که من مدام به یک چیزی فکر میکنم، روش اندیشه میکنم، روش تمرکز میکنم و بهش انرژی مثبت میدم. خب این انرژی مثبت، این تفکر، تمرکز روی این خواسته‌ای که دارم باعث میشه که به یک درجه بالایی از اعتماد به نفس و خودباوری برسم. خب این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که من به این باور برسم که من میتوانم. خب اگه اینجوری گفتیم و از اون طرف هم هست که من همینجور که دارم روش فکر میکنم، تمرکز میکنم، ظرفیت منم بالا میبره و چون ظرفیتم بالا رفت، ظرفیت پذیرشم بالا رفت، استحقاق این خواسته خودم رو پیدا میکنم. خب اگه اینجوری باشه و کسی با اراده و اندیشهش بتونه کارهای بزرگی رو انجام بده، خب این چه اشکالی داره؟ بلکه بسیار خوبم هست.
بله بسیار خوبه، ولی ربطی به قانون جذب نداره. شما میگید من اگه فکرم رو باز بکنم استحقاق و صلاحیت و ظرفیت ها میره بالا. 100% درسته. یعنی آدمی که فکر بازی داره، اهداف بلندی داره، میتونه بزرگ فکر کنه، خانه‌خواه، این میتونه حرکات بزرگی انجام بده و تو زندگیش تصمیم‌های بزرگ بگیره، کارهای بزرگ بکنه، ولی این ربطی به قانون جذب نداره. قانون جذب میگه شما همون فکره که کردی، هم آرزویی که داری، اون خواستت حاصل میشه. این غلطه. بله، این که من ظرفیت این که یه چیزی رو به دست بیارم پیدا میکنم، این درست. ولی ظرفیتی که در من حاصل میشه خیلی متفاوته با خود اون پدیده است. اینا رو باید بینش فرق بذاریم. ذهن ما در حوزه شخصیتی ما، احساس ما، رفتار ما، جسم ما میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای بذاره. ذهن ما اصلا مدیر تمام وجود ماست. ما با ذهنمون داریم خودمون رو اداره میکنیم. خیلی از بیماری‌های ما به خاطر مشکلات ذهنیه. درست شد؟ به خاطر تفکرات بد ماست و ما بیمار میشیم، رو جسم ما تأثیر میذاره. فرایند درمان هم خیلی تابع ذهنه. لذا ما در داروخانه ها نسلی و نوعی از داروها رو داریم به نام پلاسبو. اینا دارونما هستن، یعنی هیچ اثر خاص شیمیایی تو بدن ما نمیگذاره، ولی اثر روانی میذاره. لذا بعضی از دارو بیماری هایی که دارو نداره و درمان نداره، پزشکا از این پلاسبو تجویز میکنن و خیلی وقتا اون اثر میگذاره، چون طرف احساس اون حالا اینو داره میخوره، یه تغییری براش به وجود میاد و این ذهنش به بدنش فرمان میده. تمام بدن ما تحت فرمان ذهن ماست. این قانون جذب نیست، این سیستم عصب شناسیه، ربطی به قانون جذب نداره.
خب ظاهرا آقای مذهجی باز هم سوال دارن، در خدمت هستیم.
خب در ادامه اینم سوال داشتن که تو مزامین دینی ما هم میتونیم رایگاهی از همین قانون جذب رو پیدا کنیم. مثلا تو بحث حسن ظن به خدا، اگه من فکر کنم، اندیشه کنم، این ظن نیکو رو نسبت به خدا پیدا کنم که این چیزی که من میخوام، میخواسته ای که دارم، خدا بهم میده، هی روش فکر کنم و به این باور برسم که خدا بهم میده، خب این حسن ظن من باعث میشه که به این برسم.
ببینید، اولا که خدا جزء کائنات نیست. قانون جذب میگه ذهنیت و تاثیر ذهنی و تجسم ما میتونه اون خواسته ما رو جذب بکنه. فاعل خود همینه، عامل تاثیرگذار اینه، نه اراده الهی. به این توجه بکنید. شما میگی من حسن ظن به خدا دارم که اینو به من میده و بعد خدا میده. شما یه مثلث درست کردی، شما، خدا و آرزوت. شما میخوای حسن ظن به خدا داری، خدا اون آرزو رو به شما میده. این غیر قانون جذبه. قانون جذب میگه شمایید و ذهنیتتون و اون آرزویی که دارید، تصور کنید، تجسم کنید، به دست میارید، خدا هسته. اینی که شما دارید میگید تازه قانون نیست. یعنی حسن ظن به الله، کسی نگفته شما اگه حسن ظن به الله بشید 100% هر چی بخواید حاصله. نه، ما کلی روایت داریم که به ما میگه که اگر شما یه دعایی کردید با همه شروطش، امید و نمیدونم رجا و اینکه خدا برآورده میکنه، حسن ظن به الله، شاید خدا بهت نده. مصلحت دست خداست. چه بسا چیزهایی رو شما دوست دارید، فاوه شر رو لکن، برای شما خوب نیست. ببینید ما اینجا یه قانونهای دیگه هم داریم، ولی اینا میگن قانون جذب، بی برو برگرد. شما تجسم، تصور به دست میارید، تموم شد. اینجا کار به مشکل برمیخوره و تفاوت حسن ظن به الله با قانون جذب مشخص میشه.
تشکر میکنم هم از جناب مذهجی هم از جناب استاد مظاهری. جناب زیدآبادی در اوایل برنامه یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن که گاهی اوقات افرادی که مروج این تفکر هستن میان از آموزه های دینی ما وام میگیرن و چیزی رو ثابت میکنن. عزیزی که شنونده برنامه گذشته ما بودن میگفتن که توی یکی از جلسات اشاره شده به ظاهرا روایتی هستش که تفکروا فی آثار الله ولا تفکروا فی الله، یعنی به آثار، اگه میخواد خدا رو بشناسید توی آثار خلقت خدا توجه داشته باشید، چون خود خدا رو نمیفهمید و و از ظرف و گنجایش ذهن شما برون هستش که خدا رو بخواید در ذهن. حالا جالب اینجاست، میگفت که این فرد اینجور استدلال میکرد، میگفت خدا را نمیفهمیم ولی نشانه هایش را میفهمیم، قانون جذب را نمیفهمیم، یعنی نمیتونیم با این ابزارهای علمی ثابت بکنیم. چنانچه شما هم در برنامه گذشته گفتید که اصلا قانون نیوتن هم آوردن به این زمینه کردن برای که یه جوری بقبولانند، ولی نشانه های قانون جذب رو میبینیم پس هست. شما چه پاسخی میدید به این؟
کدوم نشانه ها؟ ما سوالا داریم بحث میکنیم سر همین این چیزایی که با قانون جذب اشتباه میشه، مثل اینکه حالا حسن ظن به الله الان بحث شد، یا قبلا بحث کردیم روشنبینی آینده نگر. مسائل زیادی هست که به علت تعریف بی‌ضابطه و اصلا عدم تعریف قانون جذب، افراد مسائل مختلفی رو به جای قانون جذب میگیرن و فکر میکنن قانون جذب درسته. نه، اینجا واقعا ما یه جامعه آماری رو تعریف بکنیم، اگر اینا یعنی قانونه باید این کارو کرده باشن، بیان گزارششو بدن، بیان بگن که آقا ما 100 نفر رو بررسی کردیم در ترم اول دانشجوییشون، بعد اینا آرزوهاشون رو به ما گفتن، ما هم بهشون گفتیم روزی 20 دقیقه بشینید تصور کنید، تجسم بکنید، تفکر مثبت داشته باشید، میرسید 10 سال بعد رفتیم سراغ این افرادی که تو ترم اول دانشجوییشون ما اینا رو آرزوهاشون رو گرفته بودیم، دیدیم در اثر عمل به قانون جذب 90% اینا فضا اگه قانون بخواد باشه باید 100% برسن. حالا میگیم تو فضای انسانی اینا 100% نداریم. آقا 90% اینا نه، 80% اینا به اون رسیده باشن. کوچه این آماری کی گزارش کرده این آمار رو بررسی ها رو؟ شما تو خود این فیلم راز هم که میایید بررسی میکنید قضیه رو، میبینید که دارن گزارش هایی میگن که خلاف واقع بودنش تو خودش هست. طرف میاد میگه مثلا من 5 سال پیش خونه مورد علاقمو رفتم عکسشو گرفتم اومدم زدم به در و دیوار و اینا، بعد 5 سال میگه تصور تجسم طبق قانون جذب به این عمل کرده، بعد 5 سال رفته اون خونه رو دیده، پسندیده، خریده، تعمیرات کرده، اساس کشی کرده، رفته توش نفهمیده خونشه، تا بچهش میاد میره سراغ یه کارتونی که هنوز باز نشده بعد از اساس کشی، عکسای اونجا در میاره، این بابای تازه میفهمه این همون خونه رویاهاشه. خب این دیگه چه تصور تجسمی بوده که بعد 5 سال یادش رفته همین خونه بوده؟ بابا من آرزوهای بچگیم که هیچ عکسی هم ازش نداشتم هنوز یادمه. این 5 سال هنوز نگذشته از این قضیه. اون همه تصور تجسم و این عکس اون ساختمون رو رفته گرفته زده تو تابلوی تجسمات و آرزوهاش، حالا یادش رفته. اینا دور معلومه اینا صحت نداره، یعنی باید تعمل کرد رو اینا. اینا اگه یه نمونه واقعی داشتن خب واقعیشو می آوردن تو فیلم. این نشون میده که قضیه واقعا تجربی نیست و تجربه نشده این نحو قانون جذب.
مثلا نکته جالب این بود که مقایسه قانون جذب با خود خدا بود.
بله حالا اون که دیگه
بله. خب در خدمت جناب افشین هستین، سوالتون مطرح بکنید.
باشه جناب استاد، گفتین که نمونه ندارن، ما شاهد بودیم هم تو کشور خودمون قبل از اینکه این بحث قانون جذب اینا مطرح بشه، قبل از اون یه بحث در مورد شهادت آب مطرح شده بود که حرفش این بود که مردم میتونن تأثیر بذارن رو آب، اعمال رفتارشون، تفکراتشون، ذهنیاتشون، و دیدیم هم که بعضیا بودن تو کشور خودمون که میمدن کنفرانس ها و سمینار های میذاشتن واسه معرفی همین بس، که ظاهرن به صورت علمی هم اثبات شده، حتی به صورت آزمایش های تجربی عکساش هم موجود از سایت گذاشتن واسهش، مقاله دادن، مقالات علمی دادن، و ظاهرن هم از کشور مثلا ایرانی هم نبوده، مقاله
ژاپنی بودن،
بله کشور ژاپنی بوده که این تحقیقات انجام دادن، تکنولوژیش هم داشتن، نه اینکه بخوایم ما فضاده اشکال بکنیم بگیم نه آقا تکنولوژی وجود نداره که بخواد اینو، تکنولوژیش هم داشتن، اینا اثبات کردن که مردم یعنی انسان میتونه تأثیر بذاره رو محیط اطرافش، میتونه روی به قول معروف کائنات تأثیر بذاره، همونطوری که رو آب تأثیر میذاره، و همونطوری هم که یه مثال مذهبی هم ما خودمون داریم، میگن که وقتی میخوای آب بخوری بسم الله الرحمن الرحیم بگین اولش، یا مثلا اون ظرفی که میخواین از توش آب بنوشین اگه بشه که روش آیات قرآن نوشته شده باشه خیلی بهتره، یا مثلا میگن که چند بار واسه بعضی از بیماری هم زارم شنیدم، بعضی از دعا نویس هم گفتن چون مثلا میخواین یه مریضی رو خوب کنین یه وردیو بخونید بعد فوت بکنید به این آب بدین به بیماره، فهم بیمار اینو که بخوره تاثیر داره، بعضی جا هم تاثیر گرفتن. خودم این هم نمونه های علمیش و اثبات شدهش. شما حالا رد
اینجا کن. من دو تا نکته رو بعد عرض بکنم. اول اینکه بر فرض صحت این حرفا، نتیجه‌ای که ما میتونیم بگیریم اینه کلمات ما، ذهنیت ما و احساس ما میتونه رو ساختار مولکولی آب تاثیر بذاره. خیلی خوب، این چه ربطی داره به یه آپارتمان دوبلکس مثلا مبله؟ شما چجوری اونو میخوایی جذب کنی، خلق کنی؟ شما نهایت مثل این میمونه که بگه آها من که میتونم این لیوانو بلند کنم، خب مانعی نداره که گو البرز هم دیگه، حالا اونم یه جور میداره، اینم یه جور میداره دیگه، من اونم بلند میکنم. آخه بابا اینا خیلی با هم فرق دارن. شما میگی که این کار رو توی این در واقع مختصات کوچیک من انجام میدم، پس تو مختصات چند میلیون برابر اینا میتونم انجام بدم. این نتیجه گیری غلطه. از کجا این نتیجه گیری شما میاری؟ و موضوع بعدی این که ظاهرا اون آزمایش های این موتو دقیق نبوده و الان من شنیدم که بعضا تحقیقاتی انجام شده، خودم حالا بررسی نکردم اینا رو، که همین کاری که ایشون میگه رو کردن و ساختار مولکولی ها عوض نشده. حالا بعد باز اینجا بیشتر بررسی کرد. من یه تذکری بگم، یه کمی عام‌تر از این موضوع ماست. باورهای دینی رو با اینجور مسائلی که ادعا میشه علمی هست و تجربی هست گره نزنیم هیچ وقت. شاید حالا اینم باشه، اون تأثیری که تو ذکر و آب و دعا و صفا و این حرفا ما تو تعالیم دینی داریم یه چیز دیگه است، یه اتفاق معنویه. و این که بخوایم بگیم حالا مثلا فرض کن شما یه لیوان آب بخورید با ساختار مولکولی خیلی خوشگل و شیک، این چه ربطی به سلامتی میتونه داشته باشه؟ این اثبات نشده، اصلا قابل بررسیه.
خب ممنونم از آقای افشین و سوالی که مطرح کردن و همچنین از جناب آقای مظاهری که پاسخ رو دادن. اما در خدمت جناب آقای طاهری هستیم. آقای طاهری بفرمایید.
بله، بخیر وقت ما هم رسید.
بله بله.
از موضوعتون آقا یه سوالی که میشه گفت اجرایی، چون وقتم داره تمام میشه، به عنوان حسن خاطر این بحثمون، اینکه هدف و غایت اصلی این فرضیه جز چیه و اینکه میخواد به کجا برسه؟ و اینکه ما که به عنوان مسلمونیم و ادعا داریم که این فرضیه، حالا قانون که اسمش گذاشتن به اصطلاح خودشون، این که اسلام چیکار کرده و چیکار میتونه بکنه در مقابل این قانون جذب؟ فکر می‌کنم یه سوال به عنوان سوال آخر سوال خوبی باشه که بالاخره این قایتش مشخص بشه، یعنی چون که مشخص شد تو گفته‌های جورایی، ولی شما میتونید یه جمع‌بندی بکنید این قایت و اینا، بعد اینکه اسلام چیکار میتونه، ما که مسلمانیم و ادعا می‌کنیم میتونیم در مقابل اینا یه چیز دیگه ارائه بدیم، بعد چیکار کنیم، بعد چیکار میتونیم بکنیم؟
پس در واقع می‌خواد یه باز تعریف اسلامی یا باز تعریف درستی از قانون جذب داشته باشیم، امکان پذیر یا نه؟
قانون جذب که قانون جذبه دیگه، ما یا میگیم درسته یا میگیم غلطه، یا اثبات میشه یا رد میشه، یا میگیم مثلا هرچی علمی نداره یا میگیم داره، که ما نظرمون منفیه نسبت به قانون جذب. لذا ما قانون جذب اسلامی دیگه نمیتونیم داشته باشیم، اون که یه چیز دیگه است رفت. مهم اینه که بگیم قانون جذب چه نیازی از مخاطبینش داره پاسخ میده و آیا اون نیازها نیازهای واقعی و درستی هن؟ اگه نیازهای واقعی و درست، نیازهای تبلیغاتی و ساختگی نیست. اگر نیازهای واقعی هستن، ما حتما اسلام هم براش پاسخ داره. میگیم پاسخ اسلام به این نیاز چیه؟ وقت ممکنه ما یه قانون دیگه یه مطرح بکنیم، یه بحث دیگه پیش بیاد. جان من وارد اون نمیشم، اون دیگه خودش برنامه میخواد از اول تا آخر ما شروع کنیم صحبت کردن. اما یک موضوعی که نشون میدم با قانون جذب اسلامی نمیتونیم داشته باشیم و این چیزی که قانون جذب میخواد راهکار به اون باشه، راهکار دستوری به اون باشه، فاسده، اینه که وقتی ما قانون جذب رو بررسی میکنیم میبینیم هدفش رو اینجوری تعریف کرده: کمال انسان، دستیابی به موفقیت، خوشی، پول، ثروت، رفاه و لذت دنیوی است. انسان کامل یعنی انسان غرق لذت و خوشی و دنیا و هر چی آرزو داره برآورده بشه. این حرفا ما با این اصلا مشکل داریم. قانون جذب اومده راهی رو داره نشون دارستن به این، میگه کمال یعنی این. حالا ما میخوایم راه این رو بهتون نشون بدیم، اونم قانون جذبه. هم هدف فاسده، هم راهش فاسده. همون هدف فریبنده است، همین راهی که دارن نشون میدن همش فریب و حالا بس کردیم یه مقدار دیگه اصلا نادرسته. شما فهمشی داری؟
بس با این گفتار شما یه جور مشخص میده که کل این صحبتی که توی قانون جز تو داخل کشور ما داره میشه برمیگره به همون ریشه اومانیسم و اینکه انسان محوری و اینا دیگه. خلاص
من بنده که هست که مثلا اینا قانون جز 9 تا برادر داره که اینا یه مجموعه اعتقادی رو درست میکنن و یکی از اونها خدا انسان انگاریه یا انسان خدا انگاریه، یعنی انسان و خدا رو یکی میدونه.
تشکر میکنم از جناب آقای طاهری که سوالشون رو مطرح کردن، امیدوارم که به پاسخ هم که رسیدن قانع کننده باشه. جناب مزاری از شما ممنونی که وقت گذاشتید و در برنامه مشارکت کردید. در برنامه گذشته معرفی کوتاهی رو داشتید از مؤسسه علمی و فرهنگی بهداشت معنوی که ریاست اون و بنیانگذار این مؤسسه هم هستید. اگر خیلی کوتاه در حد 1-2 دقیقه توضیح در خصوص فعالیت های مؤسسه هم بدید تا دوستانی که میخوام با شما در ارتباط باشن بدونن در چه وادی هست کارهای شما و در چه مسائلی میتونن به شما رجوع داشته باشن.
ما یه موضوعی که امروز در دنیا البته باهاش مواجه هستیم و در کشور ما هم مطرحه، بحث پیدایش روزافزون فرقه ها و جریان ها و جنبش های اجتماعی که به اسم دینگرایی، معنویت و عرفان دارن فعالیت میکنن و تعداد بسیار زیادی از اینها هم وجود داره در جامعه ما هم هست. مؤسسه بهداشت معنوی با توجه به این جریان و این حرکت هایی که در جامعه ما داره پیش میره و فرهنگ ما رو تهدید میکنه شکل گرفته و مأموریت خودش رو اینطور تعریف کرده که آسیب شناسی این جنبش های معنوی نوظهور. این مأموریت مؤسسه هست که حالا به صورت های مختلف بخش های پژوهشی داره که اونجا گروه های فعال هستن از محققان و فعالیت های فرهنگی دارن، سمینارها، دوره های آموزشی، جلسات پرسش و پاسخ و سامانه پاسخگوی اینترنتی که سوالات اونجا جواب داده میشه و محصولاتی هم هست، کتاب هایی در این زمینه نوشته شده در رابطه با قانون جذب یا تئوری جذب، 2 کتاب منتشر شده که حالا این دوتا کتاب رو ما بنا داریم به صورت یه مجموعه یک جا هم منتشر بکنیم که در اختیار مخاطبین قرار بگیره انشاءالله.
تشکر میکنم. خب جناب استاد در لحظات پایانی برنامه هستیم، اگه لطف فرمایید خلاصه‌ای از مباحث برنامه امروز رو ارائه بفرمایید خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، حداقل حلقه اتصالی باشه تا برنامه بعدی رو پیگیری بفرمایید.
بله، ما بحثی که این جلسه خدمت دوستان بودیم یه مقدار باز به شفاف سازی اصل بحث مربوط شد و اون اینکه قانون جذب واقعا چیه؟ آیا قانون جذب حسن ظن بالله؟ بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی که ما تو ذهنمون تصور میکنیم آیا اینها میتونه قانون جذب تلقی بشه؟ اینکه در دین ما دعوت شدیم، حالا چه در نماز، چه در وضو، چه در سایر عبادات، به توجه به خداوند و این توصیه اکید اساتید اخلاق و معنویت هست، آیا این همون قانون جذبه؟ بحث کردیم که این خیلی تفاوت داره با قانون جذب. قانون جذبی نیست و به غایت قانون جذب هم پرداختیم که غایت قانون جذب اینه که کمال انسانی رو در برخورداری های دنیوی، خوشی، لذت، هر آرزویی رو داریم بهش دست پیدا بکنیم و اینجور امور تعریف میکنه که اینها از نظر دینی خیلی جای توجه و تایید نداره.
خب تشکر میکنم از حضار محترم جناب آقای زیدآبادی، جناب آقای افشین، جناب آقای طاهری و جناب آقای مذهجی و جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری سیف. خب از خدمت شما شنوندگان عزیز قصد مرخصی داریم و خداحافظی با این امید که انشاءالله در برنامه آتی هم شنوندی برنامه ما باشید. نکات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو با سامانه پیامک 30553 در میان بگذارید. همچنین تلفن‌های تماس 2910551 2910552 پیش شماره 0251 در اختیار شما گرامیان هستش. تا درودی دیگر بدرود، خدا نگهدار.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزاست. خدای شما شما آن یگان خدا که تنها خدایی همو را صدا نباشد خدایی جزو در جهان که او هست بخشنده و مهربان نباشد خدایی جزو در جهان که او هست بخشنده و مهربان خدای شما آن یگان خدا که تنها خدایی همو را صدا خدای شما آن یگان خدا که تنها خدایی همو را صدا نباشد خدایی جزو در جهان که او